نوار شماره 462 دی، قسمت چهارم، کتاب جان شیفته جلد چهارم، نوشته رومن رولان، ترجمه بهازین، صفحه 69. بغض گلوی آنت را فشرد. آسیا بیان که سلامی بگوید، بیان که خواسته باشد دستی را که آنت پیش آورده بود ببیند، پس رفت تا او به درون آید و در حالی که با دست ها و با کپل برمیز که یک پایش می لنگید تکیه داده بود، با نگاهی کج و ابروانی گره خورده به مهمان خود زل زد. آنت یک لحظه جا خورد. کلمات محبت آمیز بر زبانش یخ می بست. آسیا به او گفت: حالا راضی هستید؟ آنت فریاد برداشت: آسیا! آن یک باز گفت: چه؟ مگر همه چیز آنجور که شما انتظارش را داشتید نگذشت؟ آنت دست ها را پیش برد: دخترم! رنگ از چهره آسیا پرید، با همه تنش به لرزه در آمد، قیافه عبوس و یخبستش پرتشنج شد و های های به گریه در آمد. تلاش او برای فرو خوردن گریه خیش حالت زشت خنده‌آوری به چهرش می داد، ولی آنت سر آن نداشت که او را زشت بیابد. برای او این دلانگیزتر از زیباترین چهره ها بود. خود را روی او انداخت و در آغوشش گرفت. آسیا که با دست های منقبض در میز چنگ انداخته بود، در حالی که پیکرش از حق حق گریه تکان می خورد، گونه ها خیس و آب از چشم ها و از بینی روان، فین می کشید و می گذاشت که آنت نوازشش کند. آنت بر این گونه ها، این چشم ها و این بینی بوسه زد. آسیا مغلوب محبت او گشته پیشانی سنگین خود را بر چهره مادر نهاد و رخسار خود را با پیراهن او پاک می کرد. پس از آنکه اشک‌های درشتش آرام گرفت، آنت روی تخت خواب در هم ریخته جایی جست و با او نشست و دست‌های منقبض را که ناخن‌های آنگاه به شدت در پوستش فرو می‌رفت، به دست گرفت. آنان هنوز 20 کلمه با هم سخن نگفته بودند. هیچ چیز گفته نشده بود. همه چیز گفته شده بود. آنت از او اعتراف نمی‌خواست. از آن خاله زنک‌ها نبود که می‌باید بپرسند: خب دختر بی‌نوای من، چطور این ماجرا پیش آمد؟ آنت خود بسیار خوب می دانست. داستان برای کسی که زن است و زندگی کرده است هرگز چیز چندان تازه یا اشتباه انگیزی ندارد. ولی آسیا نمی توانست از بازگفتن آن خودداری کند. آنت خواه ناخواه می بایست گوش دهد و به تدریج که آسیا کلاف سرگذشت خود را وامی کرد، اعتماد به نفس خود را باز می یافت و آن غرور احمقانه پیکارجوییش باز بر او چیره می شد. اعترافات خود را به گزاف شرح و بست می داد. عزم نمی خواست، متهم می کرد. خوب یا بد، آن کاری که کرده بود خوشایندش بود. حق داشت. و آسیا با چشمان خود به گستاخی مادر را به مبارزه می خواند. حق بدی کردن در حق کسی که دوستت دارد؟ این تذکر که آهسته گفته شد و گویی که رو به خود گوینده داشت، آسیا را که دو اسبه می تاخت از زین به زیر افکند. یک دم از سخن بازی استاد، سپس وانمود کرد که چیزی نشنیده است و باز بر زین داستان سرایی نشست و تاخت و تاز خود را از سر گرفت. آنت بیان که دم براورد گوش می داد. حتی هنگامی که پای پسرش به میان می آمد و آن وقت هم تنها دست خود را بر دهان آسیا می گذاشت تا راه بر تند روی های گفتارش که دختر وحشی بی هیچ ملاحظه‌ای بر زبان می آورد ببندد. دهانت را آلوده نکن. آسیا همچنان که دهان خود را بر کف دست او میمالید گفت: آلودگی در قلب من است، بیرون تفش میکنم. او زنی نبود که آلوده بودن آلودگی را منکر شود، ولی در پهن کردن و گذاشتن آن پیش چشم همگان غرور وارونه ای نشان میداد و برای بسیاری از زنهای امروزه برملو ساختن رسوایی های خود لذت نهفته است، مانند آن رخت های چرکینی که در جنوب در کوچه ها همچون پرچمی به نخ می کشند. و این باز جانشی نیست برای زیاده روی سابقشان در اعترافات بیشرمانه در سایه دلال آسای کلیسا که کشیش اقرار نیوش آن همه را با خوش خدمتی می شنید. آنت گفت: رخت شستهات را ببر تو، نگذار آبش روی سر مردم بچکد. دهان باز آسیا جمله ای را که آغاز کرده بود به پایان نرساند. جا خورده و رنجیده بود. نزدیک بود که چیزی به تلافی بگوید، سپس با همه خشم و اندوه خود پوزخند زد، گفت: کجا می خواهید بگذارمشان؟ آسیا ویرانه خود را نشان می داد. ثبتی ندارم که آنها را آنجا بریزم. آنت گفت: آتش بزن، آتش بزن. اگر هم هرچه را که اینجا هست در آتش بیاندازی، کار بدی نخواهی کرد. و همچنین خود مرا، کاش به دست خود من بود، ولی در این صورت نمی دانم برای چه تمام پاریس را در آتش نیاندازم. آنت گفت: صبر داشته باش، ولی پیش از هر چیز به خودمان بپردازیم. گفت و گوشان به لحنی دیگر باز سر گرفت. آسیا از گفتن پایان داستان چشم پوشیده بود. داستان علاقه در آنت بر نمی انگیخت و آسیا پی می برد که در این زمینه آنت به اندازه خود او می داند. ولی از سر لجاجت به مسئله حقوق خود در یک پیوند آزاد و راستکارانه باز می گشت. آسیا می توانست دروغ بگوید یا خاموش بماند. او دروغ نمی گفت، خاموش هم نمانده بود و برای چه آخر می بایست خاموش بماند؟ به اقتضای حق خود رفتار کرده بود. آنت گفت: اینجا مانند بسیاری موارد دیگر صرف حق منتهای ستم است، زیرا این گناهی است در حق عشق و عشق راستین بالاترین قانون است. آسیا سرکشی نمود. در آن صورت چرا باید او باشد؟ او پسر شما که از امتیاز برخوردار باشد و حق صرف خودش را به رغم من و حق من و میل من به رخ بکشد. آنت گفت: برای آنکه او ضعیف‌تر است. آسیا فریاد کشید: ضعیف‌تر؟ هر مردی همین است. آسیا با شگفتی پرسید: شما اینجور فکر میکنید؟ تو هم همین فکر میکنی؟ آسیا خاموش گشت، به فکر فرو رفت، گفت: بله. آسیا خود از تایید این نکته در تعجب بود، میکوشید خود را از آن مبرا سازد. باز گفت: ولی آیا این دلیلی است که حق آن که ضعیف‌تر است غالب شود؟ بله، دل من اینجور حکم میکند و همچنین دل تو. کار از این قرار است، ما مادریم، باید بر بچه خودمان رحم بیاریم. قلب آسیا تکان خورد، دیگر چیزی نگفت. آنت برخاست: من آمده بودم درباره آن بچه دیگر حرف بزنم. آسیا پرسید: کدام بچه؟ و او در آن دم جز به آن بچه بزرگ سال نمی اندیشید. آنت با لحن سرزنش گفت: وانیا. آسیا حرکتی از سر بی تفاوتی کرد. این زن سودایی اکنون وقت آن نداشت که فرزند خود را به یاد آورد. گفت: متعلق به شماست، طبیعی است، شما میگیریدیش. آنت فریاد زد: آسیا، آیا تو آنقدر کم دوستش داری که دیگر سهم خودت را طلب نمی‌کنی؟ قلب آسیا باز شکفت، بچه را در نظر آورد و ناگهان تشنه او شد. چشمانش زبانه کشید، دست‌های لرزان خود را پیش آورد: بدهیدش به من، خودم می‌خواهمش. ولی تقریبا بیدرنگ اشک به چشمانش نشست و بازوانش با دلسردی فرود افتاد. چه کارش میتوانم بکنم؟ اینجا؟ نه، نگهش دارید. شما بهتر آمادگی دارید که بزرگش کنید. آنت پرسید: تصمیم داری که دیگر به خانه‌ات بر نگردی؟ آسیا فریاد زد: هرگز. همه کینه‌اش نسبت به مارک مانند ماری بردم خیش بار دیگر سر برداشت. نگاه کینه‌آلودش نیش میزد. دل آنت به درد آمد، ولی اندیشید: مگر او چه کارش کرده است؟ آسیا حس کرد که نیشش برای آن که به مارک برسد از قلب مادر عبور کرده است. نوک شعله‌ور آن را خاموش کرد و با زمختی کمتری گفت: من دیگر خانه ندارم. هیچ چیز از آن چه آنجاست دیگر مال من نیست. آنت گفت: تو خوش داری که فراموش کنی، ولی من فراموش نمی کنم که نیمی از آن چه آنجاست مال توست. وقتی که من آمدم هیچ چیز نداشتم. وقتی هم که می روم، هیچ چیز را بر نمی دارم. آنت گفت: من نمی توانم قبول کنم که تو، اگر بروی، مارک بیان که نیازمندی های تو را تأمین کرده باشد، رهات کند. آسیا گردن برافراشت تا یک بند انگشت هم از قد و بالای خود را از دست ندهد. راست ماند و به اعتراض گفت: اولا این منم که مارک را رها می کنم. مارک نیست که مرا رها می کند. ثانیاً از 3 ماه پیش تنها من بودم که نیازمندی‌های خانه را تأمین می‌کردم. او حتی جربزهی به دست آوردن نان خودش را نداشت. خیال میکنید حالا من میروم و خورده ریزه سفرهش را جمع میکنم؟ آنت حس کرد که اگر از راه غیر مستقیم وارد نشود، هیچ چیز از این زن مغرور به دست نخواهد آورد. گفت، دیگر حرفش را نزنی، ولی آیا انصاف است که تو آن بدی را که امکان دارد مارک در حق تو کرده باشد، سر من تلافی کنی؟ اینکه آنت به جای متهم داشتن او بتواند بدان گونه که کینه آسیا آرزو داشت، موارد اتهام را متوجه مارک کند، به دل آسیا نشست و این مرهمی بر زخم او شد. حق شناسی با جهشی نیرومند در او سر برداشت، شانه های آنت را گرفت. چه کسی این را گفت؟ همچو چیزی هیچ مطرح نیست. خب، پس اگر تو او را ترک بکنی، آیا این دلیل می شود که مرا ترک بکنی؟ آسیا بازوان آنت را سخت فشرد. من ترکتان نمی کنم، نمی خواهم، نمی توانم. من هم همینطور، نمی توانم، نمی خواهم. راست است؟ آسیا شوریدوار آنت را می بوسید. آنت گفت، پس قرار می گذاریم که خانه من یک منطقه بی طرف باشد. تو هر وقت که دلت خواست می آیی پیش من و من غرور تو را درک می کنم، ولی تو لازم نداری که با من خودت را مغرور نشان بدهی و اینکه میگویم اگر هم برایت گران تمام بشود، دست کم تو یک همچو فداکاری را به من مدیونی. وقتی که اتفاق بیفتد و در این روز و روزگار برای هر کسی میتواند اتفاق بیفتد که تو احتیاج به کمی کره روی نانت داشته باشی یا حتی به نان خالی بی کره، خیلی به سادگی بیا پیش من بخور. آسیا گفت، همین کار را خواهم کرد، ولی شما خیلی بیش از من به فردات مطمئن نیستید. بسیار خوب، پس از هر دو سر. قبول دارم. آسیا فریب همچو معامله‌ای را نمی خورد. سخاوتمندی آنت را حس می کرد. او را با چشمان رخشان خود می بلعید. آخ، حیف که من با شما ازدواج نکردم. آنت گفت، متشکرم، همین بهتر که نکردی. آنت دیگر به سوی در می رفت. آسیا غر می زد، کاش هرگز سر و کار با این مردها نداشتیم. آنت به آرامی و به ریشخند گفت، بله، ولی این آرزویی نیست که همین فردا برآورده شود و در هر صورت برای تو یکی نیست. آسیا سرکشی نمود. چرا؟ من دیگر آرزوی مرد ندارم. الهی که شیطان دومشان را مثل آن روباهای تورات آتش بزند. خود من هم اگر از حرفم برگردم، آتش به باغ انگورم بیفتد. آنت گفت، آن که چشید خواهد نوشید. آسیا که بار دیگر کینه‌اش زبانه می کشید گفت، در هر حال شراب شما را نخواهم نوشید. من مارک را توف می کنم، می ریزم دور. و آسیا توف کرد. آنت چانه ها را بالا انداخت و به راه افتاد. در پلکان آسیا خود را چنان تند به او رساند که نزدیک بود او را بیاندازد. بار دیگر او را بوسید و زمزمه کرد، ببخشید، ببخشید. آنت هنگامی که از خانه بیرون می رفت، از سر دلسوزی و طنز با خود می گفت، تنها کسانی که عاشق همند می توانند اینجور به هم کینه داشته باشند. و در حالی که چشمان خود را به سوی آسمان بس بلند، به سوی آسمان بس دور کر و گنگ بر می داشت، دعا کرد، تو ما را از عشق رستگاری ده. زندگی چند تکه شده، آن دو زن و شوهر جدا گشته، بچه آن دو، مادر آن هر سه، بار دیگر هن و هن کنان به راه افتاد. در هر یک از تکه ها نیروی زندگی بیش از آن وجود داشت که زندگی متوقف گردد، ولی هرچه نیروی زندگی بیشتر باشد، ظرفیت رنج کشیدن بیشتر است. یگانه کسی که از رنج معاف بود آن بچه بود. او از این دگرگونی ها جای گله نداشت. در خانه مادر بزرگ، خدای کوچک خانه بود، گویی که تاوان آنچرا که خود آگاه نبود از دست داده است به صورت ناز و نوازش به او می دادند، ولی او مانند همه کودکان زیرکتر از آن بود که به یک باره به نقش جالب خود پی نبرد و از آن بهره نجوید. با این همه معنای درست ماجرا برایش مبهم مانده بود، ولی نمی بایست هم بدان پر اعتماد کرد. هرچند نمی دانست بوی از آن می برد، در او کنجکاوی بر عواطف دیگر پیشی می گرفت. به هیچ رو متأثر هم نبود. جستجوی تحتوی کار برایش بازی بسیار سرگرم کننده ای بود، اما یک بازی در میان بسیار بازی های دیگر. او از یکی به دیگری می پرداخت، بیان که رد شکار را بگیرد. دورا دور پدر یا مادرش به دیدنش می آمدند. هر دو به یک اندازه کم حوصله، پرمشغله، گره بر ابرو افکنده. آنان خود را موظف می شمردند که هر کدام از جانب خیش هدیه هایی برایش بیاورند. همچنین او را با شور و نیروی بیشتری می بوسیدند تا آن زمان که او در خانه اشان بود. وانیا می گذاشتشان که به دلخواه خود رفتار کنند. آری، با بزرگترها باید مهربان بود. او آنها را همچون چیزهایی را که از آن اویند دوست داشت. چیزهای مرموز، جالب، که دیگر پر هم دست و پاگیر نبودند. ولی او خیلی به نوازش‌هاشان نیاز نداشت. با این همه، اثر حیله‌گری فطری در بهره‌گیری از رقابتشان چالاک بود. و او این رقابت را بیان که بفهمد حس می‌کرد. آنان هر کدام جداگانه با آنت در اتاق دیگری می‌نشستند و مدت‌ها گفتگو می‌کردند. هر قدر هم که صدای خود را پایین می‌آوردند، گوش کوچک بچه باز همیشه موفق می‌شد کلمه‌ای را برچیند. و اون کلمه در گنجه خاطرش نهاده می شد تا آنکه از آن توده‌ای فراهم می گشت. پس از آن او آنها را برچین می کرد، کنار هم می گذاشت، به هم می چسباند. ولی به لطف ایزدی خسته می شد و کار را نیمه تمام و پیوند گسسته رها می کرد و به سرگرمی دیگری رو می آورد. آنت موفق شده بود که میان کودکان بزرگسال دشمنگشته خود از جدایی رسمی پرهیز کند. طلاق میان کسانی که یکی همچون دیگری هیچ ثروتی جز بچه ندارند، اگر بچه را به توان ثروت شمرد هیچ معنا ندارد. از این رو آنت اختلاف پدر و مادر را حل کرده بچه را برای خود برداشته بود. از سوی هم مراسم قانونی طلاق موجب اتلاف وقتی می شد که برای به دست آوردن نان هر روزشان کم می آمد. بگذریم از دخالت نفرت انگیز چشم کاونده اجتماع در جامعه خوابشان. باری آن دو ناگفته با هم موافقت کردند که از طلاق درگذرند. نیازی به گواهی جامعه نداشتند تا خود را از یکدیگر جدا اعلام کنند. آنت هم البته از واداشتشان بدان خودداری کرد. او برای خود نقشه هایی داشت. اکنون هم آنت پرهیز داشت که آنان یکدیگر را در مسکن او ملاقات کنند و میکوشید تا دو کفی ترازو را میانشان برابر نگه دارد. نمی بایست کاری کند که آنان به هراس بیفتند که او می خواهد بر تصمیمشان تأثیر بگذارد. می بایست رهاشان کند تا صداهای بدخواهانهشان به مصرف برسد. به جهنم اگر این صداها برای انتقام گرفتن یا برای تایید آزادی خود آنان را به زیاده رویهای تأسف‌آوری می کشند. آنان خود زودتر از هر کسی از آن پشیمان می شدند به شرط آنکه دیگری خواستار این پشیمانی از ایشان نباشد. خطاهایی هست که دیگری نمیتواند شما را از آن برحذر بدارد. هر کسی باید بهای تجربه خود را با دستمایه خود بپردازد. از این رو آنت این وظیفه دشوار را بر خود تحمیل میکرد که نبیند، نداند و هرگز به نظر نیاید که در زندگی خصوصیشان دخالت میکند. زندگی بینوایی از مدار به در رفتهشان آماده همه گونه دیوانگی های آنی بود، اما آنچه از آن بازشان می داشت، احساس حضور، نزدیک یا دور، به دلخواه خودشان، یک چنین منطقه آرامی بود که برای ورود بدان هرگز از ایشان خواسته نمی شد که حساب پس دهند و در آن حتی کسی در پی نگه داشتنشان بر نمی آمد. هر وقت که خواستی بیا، هر وقت که خواستی برو، تو چیزی به من بدهکار نیستی. نه مارک و نه آسیا هیچ یک از آن سوء استفاده نمی کردند، ولی هر دو می دانستند که این بندرگاه را دارند تا اعصاب منقبض گشتهشان را در آن تمدد دهند و چند لحظه کوفتگی تن و اندیشهشان را در آن آسایش بخشند. و خود این پناهگاه کفایت نمی توانست کرد. اگر بازدارنده دیگری نمی داشتند که بدیشان اجازه نمی داد که خود را به دست روح خیانت پیشه بسپارند، فقر، گرسنگی که شکمهای جوان را می‌خورد و برای خیال پردازی آزمند، برای انتقام و برای آرزو، برای ملالی که این همه از او می‌زاید، مجال چریدن باقی نمی‌گذارد. هر بامداد می‌بایست از نو به شکار قسمت هر روزه رفت و هر شب خسته و کوفته، گرسنه، سر بر بالین خواب نهاد. آسیا کارش ماشین نویسی و تون نویسی درس ها و سخنرانی ها بود. از قرار 230 کلمه در دقیقه، 5 تا 7 ساعت دقت پیگیر حواس. چون این کاری نیروی بی آرام و تندرستی پولادینی میخواست که گوش و انگشت ها و مغز او از آن برخوردار بود، ولی چه ناکامی هایی پیش از آن که او کارآموزی خود را به کمال برساند، وقتی که آسیا از سر کار برمیگشت وجودش تهی گشته و چشمهایش فرو رفته بود. دیگر در ذهنش یک اندیشه هم نبود، همه واژه بود و حروف چاپی که به تاخت روی پرده ذهنش میگذشتند. دیگر بس، بس. آسیا میخواست پرده را پاره کند. آری، یک گلوله در گیجگاه. و او برای آنکه در خطر وسوسه نباشد، هفت تیر خود را فروخت. و سپس یا جانت در می آید یا که عادت می کنی. آسیا عادت کرد. در شغل تون نویسی پس از آنکه انسان خوب ورزیده شد، با یک هوش تیز و چالاک که بداند چگونه فرصتها را به چنگ بگیرد یا خود به دیدشان آرد، می توان موقعیتی مستقل با مزدی روی هم چرب و پروار برای خود فراهم کرد. می توان به کنگره ها راه یافت یا مأموریت هایی به خارج به دست آورد، ولی تا رسیدن به دانجا چه تنگ سالی ها که باید از سر گذراند. داستان گاف های لاغر و خواب عزیز مصر. و آسیا نیز وقتی که در حمام خانه آنت خود را چنان تکیده می دید، گاوی لاغر بود. در زندگی او حمام خانگی تجملی بود و آنت از این تجمل برخوردار بود. آسیا در استفاده از آن خودداری نمی کرد. این یگانه چیزی بود که او می پذیرفت. ولی آنت هر زمان که او را در خانه خود داشت، ترتیبی می داد تا به مل یا به غافلگیری یک تکیه بزرگ نان و گوشت به خوردش بدهد. و آسیا در حالی که می گفت هیچ گرسنه نیست، آن را تند فرو می داد. وانیا به این بازی پی برده بود و هنگامی که مادرش او را سر میز نهار می یافت، تکه خوراک با چنگال به سویش می برد و به او می گفت دهنت را وا کن. آسیا از خود می پرسید که آیا بخندد یا براشفته شود، ولی وانیا معصوم می نمود و آسیا گره بر ابرو زده دهن را باز می کرد. لقمه بی‌معطلی فرو داده می شد. در این میان آنت یک صندلی می آورد و زیر او می گذاشت. آسیا خود را در برابر بشقابی می دید که با همه ی نگفتن خود آن را پاک می کرد. گویی گرگی درون معده داشت، ولی می بایست با او چنان رفتار کرد که گویی متوجه آن نشده اند. آسیا بشقاب را به تندی پس می زد و براشفته از جا برمی خواست. آسیا در کینه توزی به آن کس که خود فریبش داده بود لجاجت می ورزید، اما نه، فریبش نداده بود، حقش را پایمال کرده بود. این هم نه، آسیا قبول نداشت که او حقی داشته باشد، به او اهانت روا داشته بود. باشد، اگر دلش به همین خوش است، من انتقام خودم را گرفتم. انتقام چه چیز را؟ آسیا می‌خواست یکی باشد که این را از او بپرسد تا او به خود پاسخ بدهد، تا بتواند آن چیز مبهم و آشفته‌ای را که در آستانه جانش سر می‌کشید بیرون بریزد. آسیا حتی این بیادبی را داشت که برای برانگیختن دفاع متقابل آنت این کینه را پیش چشم او بگذارد. آنت خود را به نفهمیدن می زد. هرگز یک کلمه در جواب نمی گفت. آتش آسیا فرو می نشست، زیرا لوله بخاری هوا نمی کشید. آسیا کینه بیرون نریخته خود را به اتاق چرکین خود در مهمانخانه باز می برد و او در عوض نکردن این اتاق لجاجت می ورزید. بر اثر یک واکنش شگرف قلبی، آسیا از وقتی که از مارک جدا شده بود، دیگر هرگز پا به دفتر کار خود نگذاشته بود و تصویر آن مرد دیگر را بی‌رحمانه از اندیشه خود می‌راند. حتی دیگر نمی‌خواست نام او را بداند. با همه کنجکاویش که سر به بی‌حیایی می‌زد، برای پی بردن به ژرفای حرکات نهفته روح خیش، آسیا از آن که در این باره با خود به صراحت سخن بگوید، پرهیز می‌کرد. لازم آمد که بر اثر دریافت کارتی از جان لیدزه انفجار ناگهانی خشمی در او درگیرد تا او به آگاهی راستین بر اندیشه هایی که در بران بسته بود برسد. کارت سه کلمه بی اهمیت به سلامت رسیدم، متشکرم، بیدرنگ به آبریزگاه انداخته شد و آسیا روی آن ادرار کرد. سرپایش از کینه بی رحمانه پوشیده بود و آسیا متوجه شد که کینهش به مارک دیگر وجود ندارد. برزه دان دیگری بود که کینش سر برداشته بود و سرانجام چون مصمم شد که همه آن چیزهای مبهمی را که در چنته خود داشت بررسی کند، دست خود را از همه سلاح‌های خود، از همه گلمندی‌هایی که برزه همسر خود انباشته بود، سخت خالی یافت. اگر آسیا تا آن روز طلبی به صورت کینه نسبت به مارک برای خود قائل بود، همه را اینک به خود پرداخته بود و دیگر حسابی با هم نداشتند. اکنون او میپذیرفت چیزی که همیشه از اعتراف بدان سر باز زده بود که به مارک خیانت کرده است. نه بدان گونه که او و دیگران این مسئله را در نظر میگرفتند. خود عمل بسی کمتر از اندیشه آن اهمیت داشت. عمل به خودش مربوط بود، به آسیا، نه به مارک. بر آسیا بود که در این باره با خود کنار بیاید یا نیاید. همان تحقیر، همان بیزاریش برای او کافی بود تا درباره این عمل داوری کند، درباره خود داوری کند. مارک نمی بایست در آن دخالت کند. ولی وخیم‌تر از همه آن بود که آسیا پیش از عمل ماها در اندیشه خود به مارک خیانت کرده بود. با او دور و بیگانه و بدخواه شده بود و باز شبها و شبها در کنار او در یک بستر خوابیده بود. در برابر این خیانت دیر پا و پیگیر و سنجیده ی اندیشه گنگ که دندان به هم می فشارد، این غافلگیری یک لحظه چه اهمیتی داشت؟ عمل خیانت را بسی کمتر مسجل کرده بود و بیشتر آن را در هم شکسته بود. آری، حتی آسیا را از این خیانت درونی سبک بار کرده بود. بر اثر یک نقیزگویی طبیعت، در آن دقیقه که آسیا خود را به هماغوشی مرد بیگانه رها می کرد، در آن دقیقه بیدیروز و بیفردا بود که او خود را از وسوسه خیانتکارانه خیش آزاد می ساخت و عشق بزرگ و ژرف و وفادار و یگانه خود را به مارک باز می یافت. ولی هیچ کس جز او نمی توانست این نکته را دریابد و خود آسیا نیز از اندیشه آن گریخته بود. آسیا همه نیروهای سرسخت و پرکین طغیان خود را بسیج کرده بود تا در برابر آن ایستادگی کند، ولی آن اندیشه امروز از رخنه دیوار به درون آمده بود. آسیا آن را برای خود نگه داشت. هیچ مطرح نبود که آن را با کسی در میان نهد تا بلکه بتوان چیزی را عوض کرد. آن چه شدنی بود شده بود. آسیا غرور آن داشت که برات احمقانه‌ای را که امضا کرده بود نتایج اشتباهات خود را بر عهده بگیرد. ولی با آنکه آسیا به سود خود چیزی را در ارزیابی عملی که موجب جدایی گشته بود تغییر نمی داد، عشق او که دیگر در فشارش نمی گذاشت، عشق او به مارک این معجزه را انجام داد که به وی آموخت تا اعمال خود را از دریچه قلب مارک بنگرد، نه قلب خود. بدین سان کینه ای را که مارک بدو داشت و رنج و درد مارک را که محکومش می کرد، از آن خود شمرد. هرچند که آنجا که تنها در برابر خیش می ایستاد می اندیشید، این حق من بود. آسیا لج می ورزید و بسیار هم کم اهمیت است. رویش قلم بکشیم. ولی قلم کشیدن دیگر حق او نبود. به آن دیگری مربوط می شد. پسرک بی نوا، بچه ی گنده ی من. به من کینه دارد، می شناسمش. هرگز نخواهد بخشید. بدا به حال من، بدا به حال او. همین که این آگاهی برایش حاصل گشت، آسیا با تقدیر پرستی آسیایی و شکستگی خود را پذیرفت. کیفری که می دید عادلانه بود. آسیا به راه خطا رفته بود. هر دویشان به راه خطا رفته بودند. نمی بایست در محله افسوس ها و پشیمانی های بیبر بی حرکت ماند. مارک اگر دلش می خواست می توانست او را ببخشد یا نبخشد، اما آسیا مارک را بخشیده بود، و اکنون او می بایست در دنباله سرنوشت خیش به راه بیفتد. آسیا به یک مأموریت تندنویسی به کنگره‌ای در نروژ رفت. او استعدادی باور نکردنی برای تجدید حیات، برای زایش از نو داشت. صدف شکسته گذشته را پشت سر خود رها می کرد. مارک در آن همچنان که در قیر فرو می ماند. او از نژادی بود که دفترچه حساب خود را مرتب نگه می دارد. نژادی که آنها را روی ورق پاره های جداگانه نمی نویسد. فراموش کردن نمی داند. باید اقرار کرد که در فراموش کردن آنچه برایش گذشته بود، مارک بیش از آسیا شایستگی داشت. آنچه آسیا پشت سر خود می گذاشت، اهانتی بود که به مارک روا داشته بود. مارک آن را به تلخی نشخوار می کرد. موفق نمی شد که دهانش را از آن شستشو دهد. طعم تبالود آن را تا مدت ها با خود داشت. آن را بر جامه های خود حس می کرد. به نظرش می رسید که به هر جا وارد می شد دیگران بوی آن را از او می شنیدند. تا دیر زمانی او هر چند یک بار به ناگاه دچار حالتی می شد که او را از شوریدگی و رنج، از حسد، از عشق و غرور زخم دیده و یادهای توان فرسا می لرزاند. آن وقت اگر در بیرون خانه در خیابان بود، با شتاب به خانه باز می گشت و در طی این بحران ها رو نهان می کرد. و آنت چون بران آگهی میافت در پیان بر نمی آمد که به هر صورت از در خانهش به درون رود، باز می گشت، چه غریزش به حدس در می آفت که خود به عنوان زن در آن چه زخم او را به زهری تند و گس آغشته می دارد شریک است و راست همین بود. در این لحظات کینه مارک به یک زن به همه زنان گسترده می شد. همون تماس یک دست زنانه، سایده شدن به زنی رهگذر در کوچه، نفرتی در او برمی انگیخت. مانند نقاشان روزگار گذشته به هنگام تصویر دوزخیان، زیر هر پیراهن زنانه دهان حریص دوزخ را می دید. آن جانور روزپیمنش که تن مردان را می خورد و می آلاید. مارک خوشحال بود که فرزندش پسر است. اگر دختر می بود نمی توانست تحملش کند. ولی نمی بایست که در لحن وانیا چیزی تقلیدی ناآگاهانه یا آگاهانه در این میمون بچه ها چه می توان دانست؟ از مادر، زنی را که جسمش تا نیمه در فرزندی که مارک به وجود آورده بود سهم داشت، به یاد او آورد. وگرنه مارک خود را کنار می کشید، بچه را با خشونت کنار می زد. گاه چندین هفته می گذشت بیان که او را ببیند. در وسواس این کینه که همچون آهنربا همواره به یک سویش می کشید، تنها تن آسیا نبود که دنبالش می کرد و او خود دنبال می کرد تا نابودش کند، بلکه جان و اندیشه آسیا بود. چه کسی می تواند یکی را از دیگری جدا سازد؟ برای برخی دلدادگان، برای برخی کسان که کینه دارد.